حالا بازم بهش میپردازم. میخوام بخشی از صدای مختارنامه رو برای شما پخش بکنم و گفتگومون رو با آقای سیروس کهورنژاد ادامه بدیم.
و اما نخچیرگاه. هرچه میدان شکار کردن وسیع تر باشد، شکار زودتر به تره میاد. یک شکارچی ماهر خودش را در حصاری تنگ و کوچک اسیر نمی کند، اما به جای شکار کردن شکار می شود. فهمیدی؟
بدربا سرداب و زیر زمین که نشد جان پناه. عمر سعد و شمر خوری در سوراخ موش قایم نمی شدند، امروز سر و مرو گنده بودند. مثل من و شما به ریش مختار و شرطه هایش قاه قاه می خندیدند.
نشست را ببند فتا، کم خندیدن به صیاد جذبه بیشتری میدهد. یا دلم میخواهد پرتابی ببینم و حظ کنم.
جدای هدف ایستاده یربا.
بزن. هدف بیجان مزاح است، مشق نیست. بزن.
شما که میستید دست و پاهایم میلرزند.
دست سوم چه بود؟
صیاد از سیدش بترسد مغلوب میشود.
آی باریکلا، ترس از شکار یعنی نابودی. سربازی که از جنگ بترسد جنگ را باخته. بزن.
درست زدم؟
میدانستم از پسش برمیایی. مرحبا.
خب خدا رو شکر ما کارهای بزرگی هم کردیم، طرح‌های بزرگی شکل گرفته، هرچند بعضی وقتا متوقف شده. حالا آقای میرباقری سرمایه ارزشمنده برای ما که تجربه تاریخی داشته، تجربه مذهبی داشته، با شناخت از هر دو مقوله آثار اینگونه خلق شده. به سلمان فارسی رسیدیم، حالا امیدواریم یک اثر، یک مجموعه درخشان شکل بگیره. ولی از اون طرف در این حال نمیتونیم پنهان بکنیم که نگرانیم افرادی مثل ابراهیم حاتمی‌کیا که تمام تجربهشون توی کیته دیگری بوده از ابتدا، ناگهان یک پروژه پرخرج تاریخی بهشون سپرده میشه که برن حالا تازه تجربه در این زمینه پیدا بکنن. کسانی که معتقد بودن کاری به جز سینمای دفاع مقدس هم انجام نمیدن، یا دیگران یعنی یاد بعضی وقتا آقای کهورنژاد سیاست‌های بنیاد سینمای فارابی میافتم در دهه 60 و سینمای گلخانه‌ای. هر کجا صحبت من ملال‌آور شد شما خواهش میکنم وارد بشید. یاد اون دوره افتادم، میامدن میگفتن مثلا در طول سال آقای بهشتی و دوستان مینشستن که مثلا ما 4 تا فیلم خانوادگی میخوایم، خب قاری‌زاده بسازد، سباق‌زاده بسازد، دیگری بسازد. اون یکی میومد میگفتن خب دیگه خانوادگی تموم شد، تو میخوای بسازی امسال باید بری دفاع مقدسی بسازی. بنابراین یه عده میرفتن اصلا شناخت از مقوله دفاع مقدس نداشتن، اصلا دفاع مقدس نمیدونستن چی هست و در عرصه ظاهر نشده بودن، حضور نداشتن، از نزدیک به هر حال اینها آگاهی نداشتن. اتفاقی که میافتاد یه دفعه فیلم ساخته میشد با وام دولتی، بنیاد سینمای فارابی پول میداد، آقایون فیلم میساختن، فیلم پارتیزانی در میومد. یعنی یه چیزی دیگه که اصلا با فرهنگ جنگ ما و دفاع ما انطباق نداشت. رفته بود طرف فیلم خارجی جنگی دیده بود، آمده بود یه داستان گذاشته بود، فقط اسمای ایرانی شده بود، بنابراین روحیه یه چیز دیگه بود. مثال زدم یا آقای مثلا ایکس و ایگرگ میامد میگفتن شما باید فیلم کودک بسازی، محصولاتی میشد مثل بهترین بابای دنیا، یه فیلم وسترن در میومد برای بچه های تفلین سرزمین که میرفتن به تماشای کسی که دیگه هم تو عمرش فیلم کودک نساخت. همینجوری فقط گفته بودن آقا جا خالیه، یه دونه کودک داریم میسازی، اینم وام اینم حمایت. خب از شما بشنویم آقای کهورنژاد در این دقایق پایانی گفتگو.
عرض بزر شما که من با من پاس میدارم حضور جناب آقای
میرباقری.
بله بله، جناب آقای میرباقری رو و افتخار کردم که جلوی دوربین ایشون بودم و بعد رفتار و صحبت ها و فیلم نامه رو وقتی که آدم میخونه میبینه که از یک تفکر دقیق نشأت گرفته. اگر که همین فیلم های جنگی ما متوجه شد، فرض کنیم من نرفتم مثلا جبهه، ولی اگر که با 4 نفر که رفتن جبهه و تمام اون ماجرا رو تجربه کردن، میشینم صحبت میکنم و اونها رو در کنار خودم پشت مانیتور خودم قرار میدم و میگم آقا این درسته، اون درسته، اون درسته، اونها کارشناسی میکنن، بعد کار من درست از آب در میاد. این که من بشینم قهوه خودم رو اینجا داشته باشم و همینطور جمله بنویسم پای سر هم دیگه، این که خود این نامه هر کسی میتونه این کار انجام بده. وقتی که ما اینه که میگم ما وقتی که میشینیم میرویسیم به متابولیسم فکری تماشاگرمون احترام قائلیم و اگه احترام قائلیم پس باید کارمون رو درست انجام بدیم. یه مدت ما اومدیم همه سنگا رو تو دانشکده رفتیم دانشکده، گفتیم خب میخواید کار کنیم باید بریم دانشکده درسش بخونیم، رفتیم دانشکده درسش خوندیم. ما اینها زمانی که اومدیم شروع کنیم کار کردن، دیدیم یک عده‌ای دویدن، اصلا تمام صندلی‌های کارگردانی همه پوم شده و کسایی هم که نشسته بودن اصلا لحظه تفکر، لحظه فکر، لحظه کتاب یادم نمیدید توشون و نمیتونستی باشون حرف بزنی. همینطوری که من امروز نمیتونم با یه مسئول تئاتر درست بشینم صحبت کنم چون اصلا نمیدونه، با مسئول سینما بخوام بشینم صحبت کنم نمیدونه، فقط به لحاظ این که من نمیدونم فوق لیسانسم یا فران یا 4 تا فیلم از من دیده، یه احترامی به من میگذاره و اون احترام هم همینطور روح ماجراست. وقتی ته ماجرا میبینیم، میبینیم که یک سری همون داستانی که شما گفتی خرابی و این چند تا فیلم، این صحنه، این فلان، این فلان، این فلان، برو فیلم بساز. و رفتم فیلم ساختن و دیدم و با متابولیسم فکری اجتماع بسیار بد عمل کردن و نتیجه این شد که فیلم اصلا قابل دیدن نیست. ولی به لحاظ این که باید پر کنن جشنواره، تو جشنواره همینطور راش میدادن و میمدن 4 تا جایزه میگرفتن و آدمایی جایزه میگرفتن که اصلا لایق اون ماجرا نیستن و آدمایی پشت صف اونگاهی میستادن و نگاه میکردن و نه این که حسرت جایزه داشته باشن، بله، حسرت یک سلام علیک درست حسابی.
درست. میخواستم بپرسم که چه چیزی، چون ابتدای صحبتم و گفتگوم با شما درباره حال شما بود که خیلی اهمیت داره. ما گاهی وقتا یادمون میره که با انسان طرفیم. آقای سیروس عزیز کهوری نژاد، یادمون میره که ما با انسان طرفیم. آقا این موسیقی رو یک انسان پشتش بوده، یه تفکر پشتش بوده، نوازنده پشتش بوده، پشت این فیلمنامه انسان بوده. به این انسان باید توجه کنیم. اگر هنر و فرهنگ و ادبیات برامون اهمیت داره، باید حال سیروس کهوری نژاد رو بپرسیم ببینیم حالش خوبه. یه آدمی که درخشیده در تئاتر، در سینما، در تلویزیون، کار خوب کرده، کار ارزشمند کرده. حتی اون کسی که گاهی انحراف هم داشته، باید حالش رو بپرسیم و کمکش بکنیم، چه برسه به یه کسی که کار خوب کرده. بهرام بیضایی 15 سال رفته اونور. من خودم یکی از منتقدای جدی بودم تو روزنامه جمهوری اسلامی، شاید یکی از تندترین نقدها رو بر فیلم مسافران ایشان نوشتم. الان بعضیا براشون بهرام بیضایی مقدسه، بهشون برمیخوره اصلا نقد بکنی، ولی من معتقدم که بهرام بیضایی، آقای کهوری نژاد، از معدود نمیتونیم دومیشو بیاریم، نمیتونم بگم حتی از معدود کسانی است که روی هویت ایرانی و پیوند هویت ایرانی با هنرهای نمایشی کار کرده.
بله.
روی پیوند اسطوره با تئاتر کار کرده. نفر دوم کیه که این 15 سال رفته اونور الان داره یه نمایش تمرین میکنه که 3 نوبت بره تو این دانشگاه و اون شهر، حالا به این شکل تمام شد. خب اگر ایران بود چه اتفاقی میافتاد؟ چرا این فاصله ها ایجاد شده؟ آقای کهوری نژاد،
ببینید، ما نمیدونم چجوری هستش. وقتی که یک درختی تازه به بار میشینه، گردوهای زیادی میده و ما میتونیم زیر سایه گسترده‌ای داره، شروع میکنیم تبر زدن بهش. ما آدمهای بسیار آدمهای با تجربه‌ای داریم در این مملکت، همسال آقای بیضایی، همسال آقای تقوایی، همسال شهرام اسدی و از اعظم و خیلی از نویسنده‌های فرهیخته خیلی خوب داریم اینجا که اینها به حتی مثلا حالا ما بیشتر راجع مثلا داریم سینما صحبت، در سینما حالش خیلی بهتر نسبت به نقاشی،
بله،
نسبت به موسیقی. اون نوازنده‌ای که نشسته 10 اطفال یاد گرفته تا پلان گوشه رو درست بزنه الان بیکار خونه است.
بله.
اون کسی که آواز میخونه و صداش کن صدا یک چیزی هستش که هر کسی نمیتونه بخونه.
درسته.
اون گوشه هنرهای تجسمی هر کدوم از این، حالا این تمام هنر که ما نگاه کنیم یه دفعه میبینیم فقط همین سینما هست که یه خورده یه جونی داره.
بله
بازیگره، آره، فیلم برداره، این طراح صحنه، اینا همه یه جونی دارن. ولی من وقتی میبینم میبینم گریمور من هنرهای تجسمیش وحشتناکه، ولی اومده یه قلم دست گرفته داره سایه میزنه اونجا. جای خودش نیست این آدم. هر هنری ما نیاز داریم، یعنی
درست.
نیاز داریم به عکاس، نیاز داریم به اون، نیاز داریم به تمام هنرها نیاز داریم. الان حال ما نسبت به بقیه هنرها من حالم خیلی خوبه.
حالا من آره. سوال آخرم از شما هم البته این که آدم ها جای خودشون نیستن اینا بمانه، طرف رفته بود روبروی دوربین نشسته بود، دوست مجری ما توی یکی از این برنامه‌ها، بعد دیده بودن که چه اکلیلی شده خیلی زیاد، متوجه شدن که اینا به جای گریمور یا آرایشگر خانم آوردن، مثلا دیروز عروس آرایش کرده، حالا آمده ایشانو داره گریم میکنه. به هر حال خیلی ها سر جای خودشون نیستن. آقای کوری نژاد، آخرین پرسش من امشب از شما نوع دیگری از پرسشی است که ابتدا مطرح کردم، اینکه حالتون چطوره. میخوام بپرسم که چه چیزی باعث میشه حال آقای سیروس کهوری نژاد خوب بشه؟ یعنی به عنوان هنرمندی که ما دوستش میداریم و میدونم دیگران و دیگران هم هستن که مثل شما هستن، شرایط جامعه رو میبینن، توقع خودشون رو میسنجن، تدبیر یا بیتدبیری مدیران رو نقد میکنن، گاهی دلخور میشن، گاهی ناامید میشن، اما مثل شما اثر خلق میکنن حتی اگر بهشون پروانه نمایش هم امروز ندن، چون معتقدن. یک زمانی داشت آقای تقوایی از آقای قطبی یاد میکرد که چند وقتی به چند روزه که به راه پیوسته، میگفت یک درسی من تو ذهنم از ایشان مانده. آقای تقوایی میگفت، میگن همون زمان ایشان ما رو تشویق میکرد که اگرم فیلماتون اکران نمیشه بسازید، بسازید فعلا. یعنی مثل یه ترانه سرای میمونه که فکر میکنه خب حالا کسی که من سفارش نداده یا مثلا این ترانه رو بنویسم به کی بدم، استاد میگوید بنویس، به خودت سفارش بده و خلق هنری رو متوقف نکن. حالا خلاصه کنم، چی حال هنرمند عزیز ما آقای سیروس کهوری نژاد رو خوب میکنه؟
ولی من این روزها با نوشتن حالم داره خوب میشه و حالم بد نیسته، چون میخونم. چون ببینید یک عزیزی گفتش که شما بشینید کار هنری خودتون انجام بدید، تو محفل ها باشید و این فانوس هر چقدر یه دونه فانوس روشن کنید با هم دیگه یهو تعداد فانوس ها زیاد میشه و تاریکی میگریزن. ما فقط بعد فعلا باید بنویسیم. من الان دو تا فیلمنامه سینمایی دیگه نوشتم، سه تا نمایشنامه نوشتم، همین دیروز داشتم نمایشنامه‌مو تموم کردم و حالا یک از دوستان گفته آقا من بودجه میذارم اگه مسئول هستش و اینا، حالا نمیدونم اتفاق بیفته یا نیفته، ولی توی کاستینگ بازیگرامو دارم فکر میکنم، کارمو دارم انجام میدم، حتی از همون شکل آینی کار جنوبیه به نام برمودا. فعلا حالم خوبه با این نمایش برمودا که میخوام کارش کنم و هیچ وقت وای نمیستم. من مرتب باید، چون وامدار این ملت هستم، وامدار ایران عزیزم هستم، کار من یک سرباز فرهنگی هستم و این سرباز باید همیشه قلم خودش، فکر خودش باید بروز باشم و ابزار کمی هم در اختیارمون نیست در نسبت به دهه 60 دهه 70. الان ابزار انقدر زیاد هستش برای اینکه شما خودت رو بروز کنی، برای اینکه حالت خوب بشه، که بهانه‌ای ندارم که حالم خوب نباشه. ولی عملا رنجی در ما وجود داره که سعی میکنیم که اون رو نادیده بگیریم، ولی کماکان حداقل 3 ساعت در زندگی بیداری من همیشه این اتفاق هست و همیشه زخمایی از دیگران نصیب ما میشه که به هر حال باید فرار کرد، فرار میکنیم از این زخم ها، از این رنج. ولی رنج باید باشه، رنج جزء زندگی
سرمایه است دیگه. در حقیقت
زندگی یک هنرمند هست و اگر رنج نباشه شما دیالوگ خوب نمیتونید بنویسید، حس خوب رنج در درک رنج دیگران قاصر میمونید، یه جوری نمیتونید درک کنید اون رنج و جلوی دوربین درست بازی کنید.
زنده باشید، منتظر هستیم که اثر تازه شما رو ببینیم آقای کوری نژاد و خبر انتشارش رو، خبر نمایشش رو بشنویم. همینطور آثار دیگر، پرکار باشید، درخشان باشید. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. این لابلای یکی از دوستان پیامک دادن که مگه در تلویزیون خانم‌ها آقایون رو گیری میکنن؟ من در باره جنسیت گمانم صحبت نکردم، نفس موضوع اکلیل و اینکه آدم‌ها سر یعنی مثلا اینکه یه آرایشگر بیاری توی برنامه تلویزیونی، حالا منظور تلویزیونی ممکن شبکه نمایش خانگی باشه، چون گاهی وقتا رفقا این توضیحم بدم که همه برنامه‌های تلویزیونی تو خود سازمان صدا و سیما تولید نمیشه ها. برخی از برنامه‌ها هستن استودیوی خارج از سازمان هستن، واسپاری میشن، پشتیبان یا اسپانسر دارن به قول فرنگی‌ها، و بیرون ممکن هم هست که این اتفاقات هم گاهی وقتا بیفته. ولی من اصلا مسئله جنسیت مهم نبود، اینکه آدم‌ها گاهی سر جای خودشون نیستن. آقای کوری نژاد خیلی خوشحال شدم با شما گپ زدم، اگه نکته‌ای در پایان دارید خداحافظی کنیم.
سلامت باشید. من صحبت هایی که کردم قصد اظهار فضل نداشتم، آدم های بزرگتری از من وجود دارن که این فرصت شاید بعدها بهشون داده بشه که بیان باز صحبت کنن و خطاهای من رو جبران کنن، و امیدوارم که خداوند عزیز حال همه ملت ایران رو خوب کنه.
انشالله انشالله. حالا منتظریم برای اینکه یک دولت جدید و تازه نفس آمده. من یه نکته هم بگم، چون از شما پرسیدم از خودم هم تو ذهنم پرسیدم آقای کوری نژاد اینکه حال تو چی خوب میکنه. من خودم از خودم که میپرسم میبینم حالم و چیزهای خیلی کوچولو خوب میکنه، خبرهای خیلی کوچک. مثلا همین شنیدم که یکی از وزرای عزیز، وزیر علوم به گمانم آقای سیمایی، رفتن کجا؟ رفتن به دیدار یک استاد عزیز، یک پیشکسوت، یک دردانه ادبیات معاصر، آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. انقدر احساس خوبی به من دست داد، انقدر لذت بردم اینکه یک وزیر، وزیر علوم میرود به سراغ یک استاد ادبیات، استاد دانشگاه، فراتر از اینها یک فرزانه، یک دردانه نظیر نداره. همین حال آدم رو خوب میکنه، یعنی این ارتباط و پیوند و احترام رو ببینیم دو سویه بین مردم و مسئولان، و حالا میبینیم انگاری که یک هوای تازه، هوای تنفس تازه به مشام میرسد. درود بر شما، با تون خداحافظی میکنم.
خدا قوت، خدا قوت،
سلامت باشه،
خدا حافظ شما.
پردیس ملت رو میشنوید از رادیو تهران.
اگر یه روزی به من بگن که انسان رو تعریف کن، در میون این کاغذهایی که ورق زدم تعریف دلچسب جامع و مانعی برای انسان ندیدم. اما اون تعریفی که خیلی به دلم نشست این یک جمله است که انسان یک امکانه. انسان امکان گشوده شدنه، امکان شدنه. ما وقتی امروز خبر ولادت انسانی رو بهمون میدن نمیتونیم بگیم قطعا او چنین خواهد شد، ولی میتونیم بگیم او امکان دارد که خیلی چیزها بشود، از خیلی چیزهای خوب تا خیلی چیزهای بد. من در موقعیتی متولد میشم، موقعیتی که در اراده من نیست، پر است از چیزهایی که من در انتخاب اونها نقشی نداشتم. اما اینکه پنجره بودنم رو به سوی کجا باز بکنم انتخابمه. جهان انقدر گسترده هست که برای هر سویی که تو اراده بکنی منظره‌ای برای نمایش داشته باشه. پس در آخر عرض که به اینجا رسیدیم که پنجره تویی، مراقبت کن که این پنجره رو به کجا داری باز میکنی.
خب دوستان عزیزم، همچنان در پیشگاه شما هستیم با نگاهی که داریم به هنر انقلاب، تئاتر، سینما، موسیقی و کرانه های دیگر. میکوشیم که هم نقاط درخشان رو بهش اشاره بکنیم، هم جاهایی که قابل آسیب شناسی هست، یعنی به ما کمک میکنه در سیاست گذاری های آینده ببینیم چه کارهایی نباید بشه، چه کارهایی تداومش به ما کمک میکنه. درباره مسئله سینما به موقع بیشتر صحبت میکنیم، اینکه آیا فقط دریافت چند جایزه برای سینمای ایران کفایت میکنه، یعنی جایگاه ما در دنیا با دریافت چند جایزه تثبیت میشه. اون سالهای اول بنیاد سینمای فارابی که به هر حال مسئولان ثابتی هم در امور بین الملل داشت، تمام تلاششو میکرد برای حضور سینمای جدید ایران در جشنواره‌های جهانی، ولی این تمام تلاششو میکرد نشان دهنده بضاعت واقعی سینمای ایران نبود. فیلمای ساخته میشد که اصلا فیلم ایرانی نبودن، یعنی فیلمهایی که ادا و اطواری بودن، تحت تاثیر سینمای تارکوفسکی و پاراجانوف و اینها ساخته می شدن، مثل رنگ انار و نار و نی و اینها. نقدهای شهید سید مرتضی آوینی رو بر این فیلم ها بخونید، خیلی براتون روشنگر، برای کسانی که علاقمند هستن تاریخ سینما ایران رو مرور بکنن. برای حضور جهانی این فیلم ها بسیار تلاش شد، یعنی همون فیلم هایی که یک دوتشون رو اسم بردم، نار و نی، رنگ انار، حبوط، فیلم های دیگه. توی خیلی از جشنواره‌ها رفتن و جوایزی هم گرفتن. جشنواره‌ها خیلی معتبر نبودن، جوایز گاهی زیاد بودن. فیلم‌های دیگر مثلا دونده امیر نادری، فیلم‌های دیگری از امیر نادری، نگاه که می‌کنی می‌بینی که آیا این فیلم‌ها نماینده سینما ایران بودن. اون تعداد از آثاری که در سال‌های اولیه بعد از انقلاب بیشترین حضور در جشنواره‌های جهانی رو داشتن، از قضا فیلم‌های نکبت‌باری بودن، یعنی فیلم هایی که امیر نادری می ساخت، از نکبت می ساخت. بعد که رفت امریکا شروع کرد اونجا هم از نکبت ساخت، از فقر ساخت، از تیرگی اجتماعی ساخت، فیلمشو هو کردن، فیلمو دیگه اونجا تحویل نگرفتن. معنیش اینه که تو وقتی تو مملکت خودت هستی از فقر و بدبختی بسازی، ما برات دست می زنیم، به جایزه می دیم. اومدی منهتن مثلا، تو اومدی امریکا، سیایی های ما رو به خودمون نشون میدیم، منتظری تو جشنواره به جایزه بدیم. از اونجا عمر این سینماگر تمام شد، از جایی که از سرزمین خودش فاصله گرفت. من خیلی احترام قائلم برای امیر نادری و تأثیری که داشت، فیلم های کانونی که ساخت، نمیدونم سازدهنی و اینا رو شما تو خاطرتون هست، ولی آیا اینا نماینده سینما ایرانه؟ در کنارش فیلم های اصغر فرهادی رو بگذارید، متوجه میشوید که از چه چیزی میخوام حرف بزنم. میخوام بگم آیا شأن سینما ایران شأن مثلا فیلمی مثل دونده است یا سازدهنیه، یا شأن سینمای اصغر فرهادی و فیلم‌های دیگر در این رد است که میرن به بالاترین جایگاه از جهت دریافت جایزه‌های معتبر میرسن؟ اما آیا بازم کافیه؟ همچنان که پیشتر هم تو برنامه اشاره کردیم، ما اسکار گرفتیم برای اولین بار، در سینمای بعد از انقلاب گرفتیم، بنابراین این ثبت میشه به عنوان یکی از افتخارات سینمای ایران. پس باید احترام بگذاریم به کسی که این افتخار رو برای ما رقم زده است. ما بالاترین جایزه در بازیگری رو گرفتیم، شهاب حسینی در کن درخشید، در فیلمنامه نویسی همینطور، یعنی در عرصه های فکری سینما ایران درخشیده. جدای از این، عباس کیارستمی به تنهایی یک پیشنهاد بزرگ برای سینمای جهان دیگه، یعنی سینمایی که تشنس و له له میزنه برای نگاه تازه، جهان بینی تازه، عباس کیارستمی رو رو سر میذاره. بنابراین عباس کیارستمی به تنهایی نماینده سینمای سربلند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، با تمام موقعیتی که تو جهان کسب میکند، با بزرگان همکاری میکند. اما آیا ما موفق شدیم در کنار همه این درخشش ها سینما ایران رو برسونیم و بکشونیم به بازار عرضه جهانی فیلم؟ خب نه، خیلی آهسته به شما بگویم که نه، هنوز قدم های نرفته بسیار داریم. در انیمیشن صحبت کردیم که موفق شدیم، مثلا با همین بچه زرنگ که با کارگردانش صحبت کردیم، موفق شدیم بریم تو روسیه، کشورهای دیگه بازار پیدا کنیم. این قدم قدم درسته، نه فقط گرفتن یه جایزه از یه پس کوچه‌ای. چون الان میدونید برخی از جشنواره ها، برخی از این سینماگران فیلم کوتاه و اینا که میبینید دفعه 10 تا جایزه گرفته، جستجو میکنید توی فضای اینترنت، برخی از جشنواره ها جشنواره های مجازی و کاغذی هن، اصلا وجود ندارن، فیلم ها اکران نمیشه. بعدم میخوان مثلا یه لوحی بهت بدن، یه جایزه ای برات بفرستن، یه پولی میگیرن اونو برات پست بکنن. یه جشنواره مجازی برای کاسبی یه عده است، اصلا ارزش و اعتبار هنری ندارد. من دارم درباره اسکار حرف میزنم، درباره کن حرف میزنم، درباره لوکارنو حرف میزنم که در کنار نقدهایی که به نحوی برگزاری همه اینها صورت میگیرد، از معتبرترین جشنواره های جهانی هستند. اما یک قدم فاصله داریم تا بازار جهانی. خدا رحمت کنه، فرج الله سلحشور ما رو نزدیک کرد در عرصه بازار جهانی مجموعه های تلویزیونی، یعنی با همون دو تا تجربه بزرگی که داشت به راستی نشون داد که ما در ادامه میتونیم تکیه بکنیم روی توانایی خودمون که وارد بازار جهانی بشیم، یعنی مجموعه تلویزیونی بسازیم. مردان آنجلوس مثلا یکی از موفق ترین تجربه هایی بود که ما داشتیم برای فروش مجموعه تلویزیونی به شبکه های تلویزیونی دیگر. حالا به موقعش باز هم در این باره با شما صحبت میکنم، اما برگردیم به موضوع تخصصی امشب که تئاتر و هنرهای نمایشی و بخش دوم یک پرونده.
در دومین پرونده پردیس ملت به معرفی چند چهره مهم تئاتر انقلاب و آثار برجسته‌شون می‌پردازیم. اکبر زنجانپور.
من سال 1330 کلاس اول ابتدایی رفتم و دوم ابتدایی با هم در این جای کلان اسمش موزه سینماست، اسمش دوستان شاپور تجریش بود. پدرم راهی اهواز شد و ما آلمان از اینجا رفتیم.
اکبر زنجانپور از چهره های برجسته که تئاتر پس از انقلاب با نمایش های مثل خلبان و مجروح جنگی به موضوعات جنگ تحمیلی و مقاومت مردم ایران پرداخت. اون با کارگردانی و بازیگری توی این آثار نقش مهمی در ترویج تئاتر جنگ و حفظ ارزش‌های ملی ایفا کرد. حمید سمندریان.
هر چه شما در زمینه هر هنری، حالا هم از موسیقی گرفته، نقاشی گرفته، مجسمه‌سازی گرفته، هنرهای نمایشی گرفته، هر چقدر شما پیشرفت کنید به اون وسعت هولناکی میرسید که پایان نداره. اگر ما خودمون رو محدود کنیم به این که من 4 تا نمایشنامه میشناسم یا 3 تا نقش بازی کردم یا 2 تا پیس رو تو این سالن و اون سالن به کار بردم، ما قره بشیم، یعنی همون لحظه خودمون رو به زمین زدیم.
حمید سمندریان که به عنوان پدر تئاتر مدرن ایران شناخته میشه، بعد از انقلاب هم با تلاش‌های خودش به اعتلاء تئاتر ایران کمک کرد. اون با کارگردانی نمایش‌های برجسته‌ای مثل مرده‌های بی‌کفن و دفن و باغ آلبالو به ترجمه و اجرای آثار جهانی توی ایران پرداخت و هنرمندان جوان زیادی رو تربیت کرد. سمندریان همیشه میگفت تئاتر برای من زبان روحه، باید از دل سخن بگه تا بر دل بشینه. پرویز فنی‌زاده. پرویز فنی‌زاده با اجراهای منحصر به فرد به یکی از هنرمندای تأثیرگذار در تئاتر بعد از انقلاب تبدیل شد. اون با نمایش‌هاش نگاهی تازه و متفاوت به مسائل اجتماعی و فرهنگی داشت. علی نصیریان.
بازیگری عمر میخواد که بذاری. شما میپرسید چه جوریه، چرا فرق میکنه؟ برای که من عمرم رو گذاشتم آقا، من یک عمرم رو گذاشتم. من اولین کلاس تئاتر رو سال 29 رفتم، یه عمرم رو گذاشتم برای این کار. تمام مدت هیچ کار دیگه ای من نکردم تو زندگیم جز بازیگری، جز تئاتر، جز سینما، هیچ کار دیگه نکردم.
علی نصیریان از بزرگان تئاتر ایران بعد از انقلاب هم با بازیگری و کارگردانی نمایش‌های مثل بلبل سرگشته و هزار دستان به بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی پرداخت. نصیریان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تئاتر ایران همواره تلاش کرده تا از این هنر برای بازتاب واقعیت‌های جامعه استفاده کند. اکبر رادی.
ما در تئاتر به دلیل تأثیر مستقیمی که در مکالمه و دیالوگ در جامعه داره، به خصوص اگر از رسانه‌های گسترده متوجه و تلویزیون بخواد پخش بشه، تأثیر بسیار شدیدتری از رمان و شعر داره.
اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته، نقش مهمی در توسعه تئاتر معاصر ایران داشت. اون در توصیف تئاتر میگه تئاتر باید آینه ای باشه که هم خودمون رو در اون ببینیم و هم جامعه‌مون رو. این هنرمندا با تلاش‌های خستگی ناپذیرشون به تئاتر ایران روح تازه‌ای بخشیدن و این هنر رو به یکی از مهمترین